آخرین ردیفش بود.
شکم هم گرگر میکرد.
خب همون تو گشنه یه دید رو علاقه. سابقا چطور بود؟ چی بگیم؟ از سر دیگه باید میخوندید خب دیگه آره بیا درش حفظ آره دیگه بلاخره. بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که خداوند متعال توفیق بده که حضرت رو بهتر از قبل و به اندازه که ظرفیت داریم روز به روز بیشتر معرفت نسبت به حضرت حاصل کنیم. توی یه روایت اومده که لیلة القدر فاطمة الزهرا، اللیلة هی فاطمة و القدر هو الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها، حالا حق معرفت نمیدونم هست یا نیست، فقط در حقیقت عرف لیلة القدر، یعنی شب قدر رو کسی میتونه بشناسه که البته زهرا رو بشناسه. و در حقیقت چون شناخت زهرا اونجوری که باید شاید ممکن نیست، شناخت حقیقت لیلة القدر ممکن نیست مگر هر کسی به اندازه ظرفیت خودش دیگه بشناسه. حالا یه حدیث رو من از ظهر العلماء آماده کردم امروز خدمتتون بخونم. جلد 43 بهار الانوار مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها میشه. تقریبا اکثر جلد 43 مربوط به ایشون میشه. بخشی از جلد 43 مربوط به امام حسن امام حسین علیه السلام میشه و بعد وارد جلد 44 میشه که تو بهار الانوارایی که علامه الفی خودش جزء بندی کرده جلد 10 میشه. اونتا با چاپای 110 جلدی که دیگه معروف شده این اواخر همون جلد 43 میشه، چه چاپ بیروتش چه چاپ ایرانش. اولین حدیث جلد 43 میشه، آدرسش خیلی رنده، اولین حدیث جلد 43، اولین حدیث همین حدیثی که میخوام خدمتتون بخونم. خب اینجا این حدیث رو علامه مجلسی از کتاب امالی شیخ صدوق رحمه الله نقل میکنه. حدیث اینجوری شروع میشه که میفرماین که عن المفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله الصادق علیه السلام کیف کنه ولادت و فاطمه علیه السلام. مفضل ابن عمر میاد به حضرت صادق علیه السلام عرض میکنه که ولادت حضرت زهرا چه شکلی بوده. فقال نعم، یعنی جوابتو میدم، ان خدیجه علیه السلام لما تزوج بها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حجرت ها نسبت مکه فکن لا یدخلن علیها ولا يسلمن عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها. موقعی که حضرت خدیجه با پیغمبر ازدواج کردن، این زنای مکه نه خودشون میمدن به حضرت سر بزنن و نه سلام حتی بهش میدادن و نه حتی میذاشتن یه زنی بیاد به حضرت خدیجه سر بزنن. حالا علتش تو وسط روایت مشخص میشه. فاستوحشت خدیجه لذلك، وحشتش میگیره دیگه، یعنی تک و تنهایی و دبدبه کبکبه، اونم حضرت خدیجه که ثروتمند بوده، خواستگارای عجیب غریب داشته، یعنی اون سردمداران و قریش خواستگاری میکنن حضرت خدیجه چون ثروت داشته به وجاهت. و توی ظاهرا تو کتاب سنی هست، من دیدم، خودم مراجعه کردم دیدم اونجا داره که و کانت تو دعا خدیجه تو فی ایام الجاهلیه الطاهره. خیلی حرفها تو ایام جاهلیت حضرت خدیجه رو میگفتن الطاهره، یعنی اون عربا مو گفتن، چقدر یعنی وجاهت خانوادگی و اصل و نسب دار بوده، خیلی شریف بوده، جدا از ثروتش. یهوی همه میذارن میرن کنار، هیچ کی هیچ زنی داخل نمیشه، وارد نمیشه بر حضرت. و خب نتیجهش اینه که حضرت وحشتش میگیره دیگه. فستو حشد خدیجه لذلك و کان جزعها و غمها حذرا علیه. اینش خیلی جالبه، جزع و غمی هم که داشته نگران حضرت بوده، یعنی به خاطر اینکه میترسیده حالا الان اینجوری شده بالاخره پیغمبر رو اذیت کنن یا پیغمبر رو یه کاریش بکنن، دقیقه دلشون رو به قول ما سر پیغمبر خالی کنن، ناراحت میکرده حضرت. فلم ما حملت به فاطمه کانت فاطمه علیه السلام تحدثها من بطنها و تصدرها و کانت تکتم ذلک من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. زمانی که حضرت خدیجه باردار شدن حضرت فاطمه رو، حضرت فاطمه از شکم حضرت خدیجه باهاش صحبت میکرده، تو شکم حضرت بوده باهاش صحبت میکرده و تو صبروها، اینش جالبه، حضرت خدیجه رو به صبر دعوت میکرده، میگفتن نگران نباش صبر کن اشکال نداره، خیلی جالبه. و کانت تکتون، بعد حضرت خدیجه اینو از پیغمبر پنهان میکرده، نمیگفته دیگه اونجوری، ولی اتفاق میافتاده این بارها. فدخل رسول الله یوما فسمع خدیجه تحدث فاطمه، یه روزی حضرت پیغمبر وارد خونه شدن، دیدن حضرت خدیجه داره حرف میزنه. فقال لها یا خدیجه من تحدثین، و کی داری حرف میزنی؟ قالت الجنین الجنینو یا الجنینه، هر دوش میشه، حالا الجنین الذي في خبرش میاد، الجنین الذي في بطني يحدثني ويؤنسني، اون جنینی که تو شکم من هست با اون با من حرف میزنه و به من آرامش میده. خیلی جالبه، پیغمبر میپرسن با کی حرف میزنی؟ حضرت خدیجه نمیگه با جنین تو شکمم حرف میزنم، میگه جنین تو شکمم با من حرف میزنه. از زهرا شروع به صحبت کردن کرده بوده دیگه، یعنی حضرت خدیجه ابتدا به ساکین که صحبت نمیکرده که، منتها خب چون الان داشته حضرت خدیجه صحبت میکرده، پیغمبر این حضرت خدیجه داره صحبت میکنه، میگه با کی داری حرف میزنی؟ اون داره با من حرف میزنه. قال یا خدیجه هذا جبرائیل یخبرونی انها انسا، خب تا اون موقع که سونوگرافی هم که نبوده، حالا اگرم بوده به قول معروف که نبوده، حالا مثلا قبلش بالاخره معلوم نمیشه که دختر پسر این جنین، بعد حضرت میفهمن که این جبرئیله که به من خبر میده که این دختره انسا. و انها نسلت و طاهرت المیمونه، این همون نسل طاهر و پاکیزه و بابرکته. و ان الله تبارک و تعالی سیجعل نسلی من ها، نسل من از این قرار میده، و سیجعل من نسلها ائمتا و یجعلهم خلفاءه فی ارضه بعد انقضاء وحیه. این از فلم تزل خدیجتو علا ذالک الا ان حضرت ولادتو، همینجوری این صحبت ها و دلگرمی ها و دلخوشی ها بوده و حضرت زهرا تو شکم شمشون تا اینکه وقت ولادت حاضر میشه. فوجهت الا نساء قریش و بنی هاشم ان تعالین لتلین منی ما تل النساء من النساء، بعد فرستاد دنبال زنای قریش و بنی هاشم که بیایید سراغ من که دیگه قابله میخواد، وقت زایمان و اینا بالاخره باید چند زن دور و بر آدم باشن، لتلین منی ما تل النساء من النساء، یعنی متولی بشید نسبت به امر من اونجوری که زن نسبت به زن دیگه متولی میشه، که موقع ولادت یک فرزند چه حالتی اتفاق میفته، در میان دورش باید حتما چند تا زن باشه اونجا. بعد این ببین چقدر عجیبه، فارسلنا الیها انت عسید عسیتنا ولم تقبلی قولنا و تزوجت محمدا یتیم ابی طالب فقیرا لا مال له فلسنا نجی ولا نلی من امرک شیئا فاختمت خدیجه لذاله، فرستادن به سراغ خدیجه که تو سرپیچی کردی از نظرات و حرف ما و قول ما را قبول نکردی و رفتی با یه یتیم ابی طالب که فقیر بود هیچ مالی نداشت ازدواج کردی، این همه خواستگاری ثروتمند من از سراغ تو قبول نکردی، رفتی با یه فقیر ازدواج کردی، فقیر اونم یتیم، لا مولا لا فلسنا نجی، نه سراغت میاییم نه متولی امرت میشیم، خودت میگیم خودت ما رفتی نداری، علت همون که نمیمونه همین بوده دیگه. فغتمت خدیجت لذالک، خدیجه هم ناراحت شد غمگین شد. فبیناهی کذالک از دخل علیها عرب و نسبت سمر تبال که انهن من نساء بنی هاشم ففزعت منهن لما رأت کن، تو همین حالت تو غم و غصه و تو این ایام بود که یه هایدی چهار تا زن گندمگون، تو تعبیر روایت سمر گندمگور و رشید قد بلند، یه هایی داخل و داخل شدن، بعد گویا که از نسای بنی هاشم هم هستن، ففزعت منهن، خیلی ترسید و جا خورد در حقیقت به قول ما موقعی که اینا رو دید. خب اونجوری همون بر پیغام میفرستن یهوی چهار تا زنی که حالا نمیشناسه اینا رو هم، بعد با این کیفیت یهوی وارد میشن، تعجب کرد فزع کرد. فقالت احداهن لا تحزنی یا خدیجه، یکی از اون چهار تا زن گفت که غمگین نباشه ای خدیجه، فانا رسول ربک الیک و نحن اخواتک، ما فرستاده های پروردگارتیم به سوی تو، ما خواهراتیم، انا ساره، اونی که گفته بود ساره، من ساره هستم که همسر از ابراهیم، و هاذه آسیه تو بنت مزاحم، این آسیه بنت مزاحم است، پدرش مزاحم بوده. اینم آسیه است و هی رفیقتو که فی الجنه. خیلی جالبه، چون حضرت آسیه مقام به مقام اندیت تو عرفا میگم، یعنی حضرت آسیه مقام اندیت رسیده بود که رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، که یه مقام اندیت خاص، یعنی یه مرتبه خیلی بالایی تو بهش داره حضرت آسیه، با اون به قول معروف مشکلاتی که سرش در اومده بود و اینا. بعد میگه و حاضیه آسیه و هی رفیقتو که فی الجنه، این رفیقتو تو بهشته. و حاضیه مریم بنت عمران و حاضیه کلثوم اخت موسی بن عمران، این چهار نفر اینا اومدن از با اینکه از دنیا رفته بودن عملا دیگه، یعنی ولی بالاخره مجسم شدن تو جسم به صورت تو دنیا ظاهر شدن بر حضرت خدیجه. بعث الله الیک لنلی ما تل النساء من النساء، خدا ما رو فرستاده سراغ تو که متولی امرت بشیم. فجلست واحدتون ان یمینها و اخرى ان یسارها و ثالثت بین یدیها و رابعت من خلفها فبعت فاطمه علیه السلام طاهره مطهره، چهار طرف حضرت این چهار نفر گرفتن. بعد حضرت خدیجه حضرت زهرا رو به دنیا آوردن در حالی که طاهر بود و مطهر. فلما سقطت الى الارض، موقعی که حضرت زهرا به دنیا اومدن، اشرق منها نور، یه نوری از حضرت ساطع شد، حتی دخل بیوتات مکه، تا اینکه تو خونه های مکه هم این نور رفت، یعنی دیده بودن این نور رو، یعنی چطوری نبود که نور معنوی باشه بگه آقا چه کشش به بصیرت دارن میبینن، نه اصلا یه حتی زمانی که حضرت زهرا تو محراب وای میستاد، این نور تو مدینه پخش میشد، میمدن به پیغمبر میگفتن نور نور چیه ما میبینیم، حضرت میفرمون نور حضرت زهرا، یعنی این نوری نبوده که فقط چشم بصیرت بخواد، این نور واقعی بوده که میفهمیدن متوجه میشدن. میگه نوری داخل خونه های مکی شد، ولم یبق فی شرق الارض ولا غربها موزن الا اشرق فیه ذلک النور، هیچ جایی تو شرق و غرب نبود مگر اینکه نور اونجا اشراق کرد. و دخل عشر من الحور العین کل واحده منهن معها تست من الجنه، تست معرب تشته، میگه 10 تا حورالعین اومدن، هر کدوم از اینا تشتی داشتن از بهشت. و ابریق من الجنه، ابریق همون چیزی که باهاش آبو می‌ریزن، پارچ دیگه، حالا مثلا الان تو اینا. و فی الابریق ماء من الکوثر، آبی از کوثر بود. فتناولت هل مرأت التي كانت بين يديها، حالا تو روایت نیومده کیه، ولی یکی از این چهار نفر که جلوی حضرت در حقیقت خدیجه بود آبو گرفت. فقط سلت ها به ماء کوثر، حضرت زهرا رو با آب کوثر غسلش داد. و اخرجت خرقتین بیضاوین اشد بیاضا من اللبن و اطیب ریحا من المسک و العنبر، دو تا پارچه سفید، اینقدر سفیدش زیاد بود که از شیر سفیدتر بود و از مشک و عنبر خوشبوتر بود. اینا رو حضرت زهرا رو تو این دو تا خرقه و پارچه پیچیدن. فلفت ها به واحدت و قنعت ها به ثانیه، یک شو در حقیقت اون اصل پارچه رو پیچیدن، یکم رو سرش پیچیدن، سر حضرت دو تیکه بود، دو تا پارچه بود. ثم تنتقت ها، این زنه تو میگم یکی این چهار نفر بوده، حضرت زهرا رو به حرف در آورده. ما سعی میکنیم دو سال یه سال و نیم دو سال بگذره بچه رو برف در میاریم، همون موقعی که از دنیا اومده به حضرت به حرف در میاره، طلب نطق میکنه. و نه فقط فاطمه تو علیه السلام به شهادتین و قالت اشهد ان لا اله الا الله و ان ابي رسول الله سید الانبیا و ان بعلی سید الاوصیا و ولدی سادت الاسباط، تا کجا میبره. ثم سلمت علیهن، دونه دونه بر حضرت پیغمبر، حضرت علی علیه السلام، بر بچه هاش دونه دونه سلام میدن، مثلا سلام علیکه یا فلان. و سمت کل واحدت منهونه به اسمه ها، هر کدوم به اسم خودش صدا کرده. ببخشید اشتباه شد، این ضمیر علیه نه، من یه رسته اشتباه کردم. سمت سلمت علیه نه، اینجوری که حضرت فرمودن به همون زهره به اون چهار تا زن سلام داد. حالا علیه نه ممکنه ضمیرش رو به حورالعین هم بزنیم، چون ده تا حورالعین هم اومده بود، قطعا به اون چهار نفر میخوره، ظاهرش هم همین. حالا اگه به حورالعین هم بخوره که چی. بعد سلمت علیهن، بر اون چهار نفر سلام داد. و سمت کل واحدت منهن به اسمها، دونه دونه گفت تو آسیه ای، تو مریمی، تو نمیدونم کلثومی، و اینجوری دونه دونه اسمشون صدا کرد. و اقبلن یضحکن الیها و تباشرت الحورالعین، شروع میکردن شادی و خنده و دیگه بالاخره خوشحالی میکردن. و تباشرت الحورالعین، حورالعین هم به هم بشارت میدادن. و بشر اهل السماء بعضهم بعضا به ولادت فاطمه، تو اهل آسمون هم همه به هم بشارت میدادن و حدث فی السماء نور ظاهر، یک نور درخشانی از موقع ولادت حضرت زهرا تو آسمون حادث شد. لم تره الملائکه تو قبل ذلك، که ملائکه قبل از این در حقیقت این نور رو ندیده بودن. و قالت النسبه خذیها یا خدیجه تو طاهرتن متحرتن ذکیتن میمونتن بور کفیها و فی نسلها، اینم بچت بگیرش در حالی که طاهره، متحره، ذکیه، پاکیزه است، با میمونتن، با برکتن، یعنی برکت داره، بور کفیها و فی نسلها، هم در خودش برکت وجود داره هم در نسلش. فتناولت ها فرحتن مستبشره، حضرت خدیجه با خوشحالی و شادی رو گرفت. و القمت ها تدیه ها فدر علیها، و حضرت شیر داد. فکانت فاطمه علیه السلام تنمی فلیام کما ینمی سبی و فشهر، و تنمی فشهر کما ینمی سبی و فسنن. بچه های دیگه تو یه روز چقدر رشد میکنن، تو یه ماه چقدر رشد میکنن، حضرت زهرا تو هر روز به اندازه یه ماه بچه های دیگه رشد میکرد. و تو یک ماه، یک سال، یعنی بچه دیگه تو یک سال چقدر رشد میکنن، حضرت زهرا اون مدت رو تو یک ماه رشد میکرد. و تمام ائمه ما اینجوری بودن، یعنی اینجوری نبوده که بچه دیدید یه روز یه ماه طول میکشه تا یک کم رشد کنه، ولی به اون اندازه که یه ماه رشد میکرده ائمه ما 14 معصوم تو یه روز اونقدر رشد میکردن. این لازم نیست انقدر واقعا خودش یه معجزه و چیه، یعنی لازم نیست انقدر همونجوری کوچیک بمونن، حالت عادی داشته باشن، این کمی سریعتر در حقیقت پیش میاد. اینم حدیثیه که نمیدونم شنیده بودین نشنیده بودین، ولی خب کیفیت ولادت حضرت زهرا تا این موقع دیگه بالاخره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. 17 صنعت از صنایع علم بدیل، تفریقه. میفرمایند که از تفریق و ان یفرق بین امرین من نوع واحد فی اختلاف حکمهما، نحو قوله تعالی و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج. تفریق، خب از بچه تصمیمش هم اینو مثلا تو امتحان اگه بیاد اینا رو تقریبا تیتراش راحته، اینا رو مثلا حفظش سخت نیست. شما تفریق، تقسیم، جمع ما از تفریق، اینا دیگه اسمش روشه. تفریق یعنی این که در حقیقت جدا کردن. خب جدا کردن معمولا بعد از چی میشه؟ یعنی جدا کردن اول یک اشتراکی وجود داره، بعد انسان میاد جدا میکنه. دو تا چیزی که با هم اشتراک ندارن برای چی میریم جداشون کنیم؟ جدا هستن دیگه از هم. رضا معنی میکنه، میگه بین دو امر از یک نوع، این نوع هم نوع عرفیه دیگه، نوع منطقی نیست، عرفاً یه نوع اینا رو به حساب در میارن، بین دو امر که از یک نوع هستند فرق بذاریم. فختلاف حکم ما، یعنی در اختلاف حکمشون، یعنی فرق بذاریم بین حکمشون. نحو قول تعالی و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج. میگه دو تا دریا، اشاره مون دریاش، دو تا دریایی که مؤمن و کافر بهش تشبیه شدن تو سوره فاطر، یه مؤمن قبلا هم گذشت تو جای دیگه که یه دریا، یه مؤمن به دریا، یه دریا تشبیه شده، کافر هم به یه دریای دیگه تشبیه شده. میگه این دو تا دریا با هم مساوی نیستن. خب هر دو تا دریا در دریا بودن مشترکن، یک نوع، هر دوشون دریان، ولی حکمشون فرق میکنه. لذا بیان میکنن هازا عذب فرات سائغ شراب، و این گوارات در حقیقت شرش نوشیدنیش روان، فرات سائغ یعنی همون در حقیقت گوارات، و روان سائق در مقابل غصه است. آبی که گلوگیر باشه میگن غصه، آبی که گلوگیر نباشه، رقوم باشه میگن سائق. و هازا ملح اجاج، اون یکم شور و تلخه. خب این خیلی من فهم میکنم با این که یک نوعه. قشنگی این سند مثلا همینه که اول میاد این جمع میکنه، طرف میگه مثلا اینا خب حاکمشون هم یکی دیگه، دو تاشون دریا. میگه نه، دو تاشون دریا ولی در دریا بودن خیلی من فهم میکنم. و که قول شاعر ما نوال الغمام وقت ربیع که نوال الامیر یوم سخائی، فنوال الامیر بدرت و عین و نوال الغمام قطرت و مائی. این هم خیلی قشنگه. نوال یعنی عطا، غمام یعنی ابر، بدر 10,000 درهم رو میگن، عین هم که یعنی طلا، بدرت و عین یعنی 10,000 دینار، رو هم رفته بدرت و عین یعنی 10,000 دینار. میگه عطای بخشش ابر در بهار مانند بخشش امیر در وقت سخا و بخشش و بخشیدن اینا شبیه هم نیستن. خب هر دوشون نوالن، نوال یعنی عطا، هر دوشون عطان، هم ابر عطا میکنه در وقت بهار که عطاش بارون باشه، هم امیر روز سخا و وقت بخشش میبخشد که عطاش چی باشه؟ پول باشه، حالا بالاخره مال باشه. ولی اینا شبیه هم نیستن با اینکه دوتاشون نوالن. چرا؟ فنوال الامیره بدرت و عینن، وقتی امیر میخواد بخشش کنه 10,000 دینار میده، مثلا تو کیسه هایی میذاشتن اینجوری مینداختن جلوش میگن بیاینم پوله 10,000 دینار یا درهم، درهم گفتم از من. ولی ابر چی میده؟ قطره تو ماهن، حالا یه قطره آب میده، مگه چیه؟ اونم 10,000 دینار داشته باشه مثلا پولش چیده؟ یعنی که یه قطره آبی، حالا این مبالغه کچیز کرده، حالا قطره آب نه اینکه واقعا یه قطره، یه آبی میاد بارون میاد تمام میشه میره دیگه، مگه چیه؟ ولی امیر وقتی میخواد ببخشه 10,000 دینار، با 10,000 دینار یه عمر میشه زندگی کرد. خب دیگه اینا رو با هم مقایسه نکن. و که قوله من قاس جدوا که یوما بالصحبه اخت امد حك الصحبه تعطي وتبكي وانت تعطي وتضحك. میگه جدوا یعنی عطاه، صحب هم همون صحبه که ابرها به خاطر ذرات شعری هاش ساکن شده، قیاسیه ولی اینجا به خاطر شعر. من قاس جدوا که یا این از اون جاهایی که ضرورت مطابقه قیاس شده، به خاطر چون نمیتونه صحب بخونه که شعر به هم میخوره، ولی خب قیاسی هم هست. کسی که عطای تو رو، این داره خطاب به ممدوح، کسی که عطای تو رو یک روزی در یک زمانی با ابر قیاس کنه خطا کرده در مدح تو. مثلا فرض کن یه نفر پاشده میگه که ای پادشاه خوبان، تو این عطایت شبیه این عطای ابر، میگه این مدحت غلطه، این اشتباهه، نباید تشبیه کنی به ابر. کسی که قیاس کنه عطای تو رو با عطای ابر، اخته امد حک، مدح تو خطا گفته. چرا؟ نه اخته متدیه، اخته ابو یه معنیش لازم اومده ولی یه معنیش متعدی اومده، جعله و خطعن. چرا دیگه؟ اخته متعدی نایمده بود؟ نه اخته امده یعنی جعله و خطعن، یعنی من آزلمت خطعن، این مد اشتباه منو میده. از صحبه تعتی و تبکید، این با واوام نایمده چون کمال وصله دیگه، تعلیله، شبه کمال وصله. از صحبه تعتی و تبکید، ابر وقتی میبخشه گریه میکنه. بارون میاد ازش دیگه. از صحبه تعطی و تبکی و انت تعطی و تبحک، ولی تو وقتی میبخشه میخندی. برای همه اشتباه این دوتا رو قیاس کرده. و که قوله من قاس جدوا که بالغمامه فما انصف فی الحکم بین شکلینی، انت اذا جدت ضاحکن ابدا و هو اذا جاد دام العین، عین شعر قبلیه. اگه هر کی عطای تو رو به ابر قیاس کنه، فما انصف فی الحکم بین شکلین، بین شکلین یعنی همون اینجا مورد دو نحوه بخششه، بین دو نحوه بخشش انصاف نداشته در حکم، حکم کردن. چرا؟ چون انت اذا جدت ضاحکن ابدا، تو وقتی میبخشه همیشه خندانی، و اذا جاد دام العین، ولی وقتی اون ابر میبخشه گریانه، تو خندانی و گریان. خب 18 صنعت التقسیم، التقسیم هو ان یذکر متعدد ثم یضاف الی کل من افراده ما له علی جهت التعیین، یه متعددی ذکر بشه بعد نسبت داده بشه به هر کدوم از افراد این متعدد، حالا دو فرد داره سه فرد داره، نسبت داده بشه به هر کدوم از این افراد متعدد، ما له آنچه برای آن او میباشد. له زمیرش به کل من افراده برمیگرده، ما لهو یعنی آنچه که آن متعلقی، مفهومی که مرتبط به این، مربوط به این افراد میشه. هر فردی برای خودش یه حکمی داره دیگه. حالا ما رو میتونیم مثلا باشه هم حکم بگیریم، اون حکمی که برای این هر کدوم از این افراد وجود داره، تا اینجاش این لفظ و نشره علا جهت تعیین خارج میکنه لفظ و نشر رو، چون یادتون باشه تو لفظ و نشر گفتیم لا علا جهت تعیین، نباید معین کنی، که بعضی مثال هایی هم که اونجا داده بود گفتیم اشتباه تقسیم اونا. نه با قول تعالی کذبت ثمود و عاد بالقارعه، متعددش ثمود و عاده، شروع میکنه بعد به ترتیب، فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر آتیه. طاغیه طغیان کننده، صرصر یعنی اون بادی که اینجوری صدا داره. آتی هم که از اتوب میاد و یعنی همون ظلم و تجاوز اینا. عرض به خدمت که یا اون همون یوم تبیض دو وجوه هم و تسود دو وجوه فعمل لذی نسودت وجوه هم، اونم مثل همین. یا اون مثالی که اونجا زد که گفتم اشتباهه، خلقت الخلائق فی قدرت فمن هم سخی و من هم بخیل و اما السخی و ففی راحت و اما البخیل و فشؤم طویل، اینم تقسیمه. یا اون حدیثی که امام صادق صفی قبل ناصر الشهی و اشد من البخیل ان البخیل یبخلو و ان الشهی یشوفو، اینم تقسیمه. اینا اشتباه بود اونجا مثال داد. اشکال نداره اونم، بله میشه باشه که به ترتیب باشه ولی نوعا اینجا به ترتیبه. نوعا اینجا دیگه حالا باید دید مثال هایی که نوع البته نه تو چیز بقول عرب همون یوم تبیض دو چیزه فهم میکنه. بله لفظش تو خود اینم داخله، یعنی خود تقسیم به دو نحوه که اون نگفته. خب و که قوله، این شعر خیلی خنده داره جالبه، یعنی ولو يقيم على ويم يراد به الا الاذلان عير الحي والبتدي، باشه عير الحي والبتدو بتدو بتد بتدم اومده بتدم اومده هر دو شما بتدو یا بتدو یا بتدو هاذا على الخصف مربوط برمته فضا یشج فلا یرتی له احد. زین به معنی ظلم، ازلان یعنی دوتا ذلیل ترین، خوار ترین، دوتا خوار ترین، یعنی دوتا چیزی که از همه خوار ترن، ذلیل ترن. عی به معنی حمار وحشی و اهلی اومده که اینجا مناسب اینه که خر اهلی باشه، خر خونگی. خر وحشی هم داریم دیگه. حی به معنی قبیله است و تدم میخه، مراد از میخ اینجا میخه قبیله است. میگه خر قبیله با میخ قبیله دوتا بدبخترین موجودات هست. حالا میگه چرا این یوراد و بهی، این زمیر بهی خیلی عجیبه. اگه افتید این زمیر بهی به کجا برمیگرد؟ یوراد و زمیرش به زین برمیگرده. یوراد و یعنی زین، زینی که اراده شده. بهی به چی برمیگرده؟ خب به چی میزنید؟ قبول میکنیم ولی میشه راحت گفت به مستثنا منه محذوف برمیگرده، یعنی ولا یقیم احدون. چون ببینید استثناء ولا یقیم الا الازلا، مثلا ما جانی الا الا مثلا زید، یعنی ما جانی احدون الا زید. ولا یقیم مقیمون یعنی همون احدون علا وی من یراد بهی الا الازلان، اون یا مقیمی که از یقیم در میاد یا همون مستثنا منه محذوف که احد باشه که فاعل یقیمه به اون میخوره. خب میگه خصف به معنی ذله، خصف به معنی ذل و همون دلیل بودنه. رمه اون قطعه رو که خر رو باهاش میبنده میخه طویله، یه قطعه تنابه کهنهی که حالا میبنده میشه. یو شجا یعنی میزنن تو سرش، سرش میشکنه. شجر احسن یعنی زد به سرش، سرش شکست. بخصن این که میدونم سرش، سرش میشه. یرسی هم یعنی مرسیه نمیخونه، احدون هم که قائلش. میگه هیچ کسی بر ظلمی که بهش اراده شده صبر نمی کنه، اقامت نمی کنه، این صبر نمی کنه با علام و تدی شده، یعنی لا یصبر. هیچ کسی بر ظلمی که بهش شده صبر نمی کنه. خب قبل از این که من استثناء رو بخونم، اینجوریه دیگه، یه نفر به شما ظلم کنم مثل ماست میشین نگاه میکنید، یا بالاخره بده بیرو بهش میگید، یا میزنیدش، یا تو دلتون ازش کینه، هزار جور بالاخره یه هر کاری از دستتون بر بیاد انجام میدید. تو عالم به هر کی ظلم میشه یه کاری انجام میده، ولی میگه هیچ کسی به ظلمی که بهش اراده شده صبر نمی کنه مگر این دوتا بدبخت بیچاره های مفلوک، دو تا ذلیل ترین و خوار ترین موجودات که چی باشن؟ بدل تفصیلی عیر الحی و الوتدو، خر طویله و میخه طویله. چرا آخه؟ میگه این خب این متعددش ها، متعددش اینجا بعد تفصیل میده حکمشو. هازا علی الخس، هازا اشاره به عیر الحی، عیر الحی یعنی همون خر اهلی. این خر اهلی در حالی که ذلیله مربوطون به رمته بعد وقتی چرا رو گرفتن بستن به میخه طبیله صداش هم در نمیاد از ظلم بالاتر از این خر صداش تا رو دیدی در بیاد دیگه من چرا بستین آزادم کنیم برم دنبال کارم خب این در مورد خر میخچی و زای و شج و فلا یرتی له و احدان این میخه طبیله بدبخت هم هی میان با این چکش و پت میزنن تو سرش صداش در نمیاد هیچ کم برش معرفی نمیکنه. خواستی یه نفر میام بزنن سری پیشکنه میام میام وای مثلا ترحم میکنن چی شده چرا سرت اینجوری شده این میخه طبیله بدبخت با پت چکش میزنن تو سرش هی میزنن تو سرش صداش در نمیاد و هیچ کم برش معرفی نمیکنه. اینش ناجوره اونا به سر آدم میزنن یه نفر میاد ترحم میکنه بالاخره نوازش میکنه دلجویی میکنه و زای و شج یعنی میزنن تو سرش میشکنه فلا یرسی له احد و هیچ که براش مرسی نمیخونه و ترحم یعنی نمیکنه مربوطون بر امته یه حکمیه که داده به خر اهلی یشج فلا یرسی له احد هم یه حکمیه که داده به میخ طبیعه لقد يطلق التقسيم على امرين اخرين الاول ان تستوفي اقسام الشيء يا ان تستوفى اقسام الشيء نحو قوله تعالى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى تقسيم يعني اینی که مثلا بگی الکلمه اسم و فعل و هر دیگه چیز دیگه نموند شما بیایید تمام اقسام شی رو ذکر کنید انسان وقتی میای به حسب رنگ تقسیم میکنی همه رنگا بگی سرخ پوسته سفید پوسته سیاه پوسته و همه رو ذکر کنی نمیدونم به هر حسبی که تقسیم میکنی خب این که صنعت البته صنعت قشنگیش تو اسلوب ادبی نشون میده خودشه ها ولی تو علوم که ریخته تو علوم که همیشه دو تقسیم میکنیم سعی میکنیم کامل تقسیم کرده باشیم دیگه تقسیم میگم ولی هنرنمایی ادبیش تو اسلوب ادبیه که مثلا دیگه چیزی باقی نمیگذاری که مخاطبت منتظرش باشه بگه له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى ثرى این خاک دیگه چیز دیگه موند برای خداست آنچه در آسمان هست آنچه در زمینه آنچه بین این دوتاست و آنچه مادون این دوتاست ما فوق سماوات خود خداست دیگه اونو نگفته ما تحت الثرى داره نگفته ما فوق سماوات خود خداست دیگه یعنی الرحمن علی العرش استوا میشه در حقیقت نه ما فل ارض تو زمینه اون زیر زمین تحت سر فل ارض روی زمین منظور بس ثانی از حداقل با قرین مقابل اینجوریه ان تو ذکر احوال شی این معنی دوم تقسیمه احوال شی رو ذکر کنی مضافا الی کل منها ما یلیق به بیتی زمینش برمیگره به کل منها یعنی در حالی که نسبت داده میشه به هر کدام از آن احوال آن حکمی که مرتبط و شایسته است به اون احوال یعنی هر احوالش رو ذکر میکنی و هر حالتی یه حکمی داره حکم مناسب با اون رو ذکر میکنی که قول تعالی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم اینجا شیء ما قومه که احوال شیء ما قومه قوم یه قومی رو احوالش اینه 1 2 3 4 5 6 تا حکم برای حال ذکر شده به تعبیر کتاب یحبهم 1 یحبونه 2 أذلة 3 أعزة 4 یجاهدون 5 لا يخافون 6 تو دو تا حال اولی چیزی اضافه نشده یعنی یحبهم و یحبونه چیزی نداره دیگه همینه خودش حاله ولی تو چهار تا بعدی ذکر شده ازل اینا ذلیلن اینا عزیزن اینا جهادگرن اینا نترسن ذلیلن نسبت به مؤمنین این میشه همون کل مایلی قبه عزیزن بر کافرین جهاد میکنن در راه خدا نترسن از ملامت کننده ملامت کرد این مثاله خیلی خوبی داره حالا ایشون مثال مثلا من کتاب مثال زیادی میاره خیلی مثاله خوبی نیاورده مثلا میگه که مثلا میگه شما اول میگه فلانی مثل الف میمونه و ب میمونه و جیم میمونه دال میمونه خب این مبهمه میگه مثل اینا میمونه در چی؟ بعد میگه مثلا بچه شبه هاشو ذکر میکنی یه همچه حالت رو کلن میای احوالش رو که ذکر میکنی، بعد هر حکمی رو تو آیت قرآن هم زیاده، مثلا هر حکمی رو مثلا برش دیگه میکنی، یا اشد دو علی الکفر رحما بینهم، هم شدیدن هم رحیمن. بعد یه مثال قشنگ مرا میزنه، اینو نگاه کنید، به که قولهی سأتلو بحقی بالقنا، تو بعضی نسخه ها و در حقیقت تو بعضی کتب داره بالفتا، فتا یعنی جوانمرد، خودشو منظورش گفتن اونجا اظهار منزل ازمار، یعنی خودم. سأتلو بحقی بالقنا و مشایخی که انهمو من طول ملتمثو مردو، اینم مردن. ثقال اذا لا قو، خفاف اذا دعو، کثیر اذا شدو، قلیل اذا عدو. حالا قشنگ گفته، متنبی گفته ثقال اذا لاقوا، خفاف اذا دعوا، كثير اذا شدوا، قليل اذا عدوا. التمسوا، التسموا، اشتباه گفتم، التسموا. میگه من این سینش چه سینیه به نظر شما؟ سأتلو موقعی خوندید سین چیه؟ زمخشری خوندید حفظ زمخشری رو تو مغنی؟ نه آینده این عزیزی که اونی که از نه نخوندی سین برای بعد میادگاهی نخوندی خب شد تو مغنی باشه. عرض به خدمت که زمخشری میگه گاهی سین برای بعد میاد، سندک تو با ماقال و از بعضی این سینا رو مثلا، چون همیشه سینا نمیشه برای آینده من بکرد، در آینده طلب میکنم. نه آقا الان طلب میکنم، کجا در آینده؟ مثل سندک تو با ماقالو که گفتن سینش زائده یا بر تأکیده، سنک تو مقدمون خدا آینده می نویسه یا الان می نویسه. سین بعضی من یعنی نمیگن سین به معنای وعده است، در مقام وعده استعمال میشه چون تحققش آینده است. این یه نکته لطیفی است هم زمخشری داره، من خیلی قبل پیش دیدم، الان یادم نیست دقیقاً چه تفسیری چه جوری کجا گفته، ولی تعتلب و حقیقی رو میشه اینجوری معنی کرد، یعنی وعده دارم میرم که من در آینده نه چندان دور حقمو میگیرم. از کی؟ از دشمنان. به با چی میگیری؟ بلقنا و مشایخن. قنا در حقیقت اسم جنس جمعی قناته، به معنی نیزه، با نیزه و بزرگان، مشایخ، مشایخ قوم و قبیله‌ای که شجاعن، مراد اینها نه پیر مردایی که نمیتونن راه برن، مشایخ بزرگان رؤسایی که سردمداران و فرماندهانن. و مشایخی، چه مشایخی؟ کدوم مشایخ؟ مشایخی که این چنین صفت دارن که انهم من طول مل تفهمو مردو. خیلی قشنگ گفته، مرد جمع امرده به معنی جوون بیریش، مثل شما چند سال پیش، مثل ما چند سال پیش، ما که تا ریش نداشتیم تازه میخواستیم ریش در بیاریم 20 سال پیش. آیا بودی؟ من اون موقع که تو جامعه تو قرآن بودم هیچ که ریش نداشت، من داشتم، یادم همش بدم از خره میکردم گفتم آخه ریشو فلان. آره یادم یک کمی داشتم، ولی هیچ کمی یک کمی هم نداشت، سال 79. حالا قرار اینه که شما هم شد مثل ما بودی. این مرد امرد به کسی میگه که ریش نداره، نوجوان دیگه، نوجوان ریش نداره. میگه ال تفهمو، یعنی از باب افتعال، باب افتعال میکرد معنیش اتخاذ، یعنی اتخذ اللسام. لسام به چیزی میگن که همون فارسیش چی میشه؟ اینجوری نقاب، حالا مثلا مثلا نقاب، نه نقابی که مثلا حتما کل صورت بکشه. دیدید دیگه مثلا تو این فیلم هم مختارین هم نشون میده که طرف اینجوری عمامشو مثلا یه تیکشو باز میکنه میپیچه رو صورتش، مثلا تا بینیشونه فقط چشاش معلومه دیگه، این از چشم پایین معلوم نیست، برای اینکه شناخته نشه. خب دقت کنید، این نکته باید بگم، تو زمانهای قدیم عربا عمامشون یه تیکه باز میکردن میپیچیدن رو صورتشون که عمامشون نیفته، چون اگه عمامه مثل ما اگه عمامه میذاشتن و اینا با خواهیم اینجوری بجنگیم با یه حرکتی عمامه میافته دیگه، باید عمامه رو یه چی چفتش کنیم. خب این میبستن قشنگ دور خودشون میبستن چفت میکردن. میگه این مشایخ از ما مهم مستری است، از طول التسامشون، از طول یعنی به خاطر طولانی مدت انقدر نقاب زدن به خودشون، گویا که اینا امردن، یعنی اصلا بیریشن. چرا اینجوریه؟ چون انقدر این نقاب رو به خودشون دادن کسی ریششون رو ندیده و گویا که بیریشن، در حالی ریش دارن، ولی از بس این نقاب زدن ریششون دیده نشده گویا بیریشن. و این کنایه، کنایه از چیه؟ کنایه از اینکه همیشه در جنگ بودن، این آدم های قوی و شجاعی هست. این چه کنایه‌ای درست کرده؟ عجیب مخی داشته این تو اینجا. این متنبیه دیگه. بعد حالا بیت دوم شاهد ماستا میگه آدم هایی هستن سنگین، آدم هایی هستن سبک، آدم هایی هستن زیاد، آدم هایی هستن کم. خب اینه که آدم میگه نمیفهم چی یعنی چی، لذا مجبور قید بیاره برش. یعنی اون شاهد در همون اضاهایی که آورده، ثقالون سنگینن اضا لاقا، و موقعی که با دشمن ملاقات کنن سرسختن ستبرن سنگین، خفافون سبکن کی، وقتی دعوت میشن به در حقیقت کرامت و بزرگواری یا به مهمونی دعوت میشن، این موقعی که تو همون رو هم و بینه هم خودمونی هستن و دعوت میشن سبک سبک. دیدی مثلا آدم بعضی موقع میان یه نفر دید دعوت میکنید، حالا بذار فکر کنم ببینم میام یا نه، بابا بیا دیگه، نه حالا بذار فردا جواب میدم، فردا میشه آقا حالا بذار یه پس فردا میگذره بابا، ولی یکی رو دعوت میکنی میگه بریم اشکال نداره، همونجا پا میشه میاد، مش من خفیف راحت سبکه سنگین نی تو اومدن. موقعی که دعوت میشن، ببخشید اینو به قرینه مقام من اونشو خیلی چیزش اشتباه کردم، اون متعلقه شد دعوت ظاهرا اینجوری که دعوت میشن به جنگ، من گفتم دعوت میشن به مهمونی، این چون مقام تو مقام جنگه بهتره بگیم اذا دعوا الی الحرب. مثلا تالا بعد اون چیز بعد میگه سبکی، یعنی آقا این دشمن حمله کرده پی بدوی سری میان، حالا بریم فلان کنیم و فکر کنیم، این چی دانی سری میان، آقا این شجاعت دیگه. و وقتی لاقا و ملاقات میکنم با دشمنم سنگینن، این خیلی مناسب تره. کثیرون زیادن کی اذا شدو، شدو شد دیه شد دو یعنی بعد محکم بعد، اما شد دیه شد دو یعنی حمله کرد، این از شد دیه شد دو، شد دیه شد دو. مقام از دم نحبرین یه بار تو سال 70 خورده که تو نماز جمعه صحبت میکردن تو تهران، یه عبارتی میخوندن خوندن یشد دو، بعد اونجا توضیح دادن که این یشد دو از شده یشد دوه، به معنی حمله کردن. باور کنین هر طلبی نمیتونه، اصلا این هر کس نمیتونه رو بفهمه، چون خیلی بخره این تو شرح نظام هست که داره یه شده یشد دو داریم یه شده یشد دو داریم. ازا شد دو مثلا موقعی که ببندن، نه شد دو این حمله کنن، فعل مضارعش یشد دوه، اون که به معنی بستنه فعل مضارعش یشد دوه، اون متعدی این لازم مثلا فهم فهم کثیرون زیادن موقعی که شد دو یعنی یورش ببرن به دشمن و حمله کنن، قلیلون کمن اذا عدو، نه موقعی که بشماریشون کمه یعنی واقعا کمه، مثل حساب کربلا دیگه، واقعا کمن موقعی که میشماری ای همش 20 بیشتر نیستن، چرا حمله میکنن انگار 3000 نفرن، از بس شجاع اند هر کدوم 10 نفر حریفه. خیلی قشنگ گفته. خب 19 صنعت الجمع مع التفریق، این ضرب داره تقسیمو که خوندیم، جمع هم خوندیم تفریق خوندیم، ضرب در نداره، ضرب در نداره. ان یجمع المتکلم بین شیئین فی حکم واحد ثم یفرق یا یفرق بین جهتی ادخاله ما، متکلم بین دو چیز در یه حکم جمع میکنه بعد فرق ایجاد میکنه. من پدرم با یکی از شاگرداش در خارج میرفته، بعد اون شاگرد ضعیف بوده، حالا همجور میمونه در خارج میره، بعد یکی بابامو دیده گفته بوده که شما در خارج میری اینم میره، گفته آره هر دومون میریم در خارج، فرقش اینه که من میفهمم این نمیفهمم، فقط فرقش اینه دیگه. گاهی حالا دو نفر مثلا حضرت پیغمبرم تو غار بود، ابوبکرم تو غار بود، فرقش چیه همین تاسمونه. بالاخره گاهی این دوتا رو در یه حکم جمع میکنی، ولی بعد میای جهت ادخال، یعنی از این جهت که داخلن اونا رو بینشون فرق میده. این جهت ادخال یعنی در حقیقت حکم، من مربوط به حکم میشه که قول تعالی خلقتنی من نور و خلق تو من طین، ای خداوند متعالی، شیطان میگه خبیث میگه منم مخلوق تو هم، تو منو خلق کردی حضرت آدم هم خلق کردی، خب پس دوتا من مخلوقیم، ولی به زعم خبیث فکر میکرد که این کجا و آن کجا، در حالی که قضیه برعکس بود، میگفت خلقتنی من نار از آتش و خلقتم من طین، خیلی فرق میکنه. حالا به زعم خودش خب من کجا و این کجا، من قابل مقایسه با نیست، من از آتش خلق شدم این از طین خلق شده، خبر نشه که خلقت نوری هم داشته از بطور. حالا اینجا بین خودش و شیطان، بین خودش و آدم علیه السلام جمع کرده در خلق، بعد در نوع خلق جدا کرده. و که قوله توجه ها که کنار فی ضوعه ها و قلبیه کنار فی حره ها، قلبیه باید بخونه، میگه صورت تو مثل آتیش میمونه، قلب منم مثل آتیش میمونه، ولی خب اینا با هم فرق میکنه. صورت تو مثل آتش میمونه در نورانیت و درخشندگی، قلب من مثل آتش میمونه در حرارت و حرارت عشق. میگه آه من العشق و حالاتهی احرق قلبی به حراراتهی. هم شایده. خب ما 3 دقیقه وقت داریم، اینم راحت، اینم چون یه شعرش هم تکراریه اینم میخونیم. خب جمع و تقسیم، اونجا بود جمع و تفریق. این معها ترتیب رو نمیرسونن ها، البته اونجا چاد، اینجا جمع مع تقسیم یعنی اول جمع کنی بعد تقسیم، یا اول تقسیم کنی بعد جمع، فرق نمیکنه. میگه ان یجمع المتکلم بین شیئین او اکثر تحت حکم واحد ثم یقسم ما جمع او یقسم اولا ثم یجمع. اول جمع کنه بعد تقسیم، یا اول تقسیم کنه بعد جمع. الاول نه و قولی تالا، اینو با اینکه راحتا هم قاطی میکنه اول اینا رو حفظ کنید، تفریق چیه، تقسیم چیه، جمع تفریق جمع. آره مثالش هم اشتباه نکنید، مثالشون رو یه موقع درسته. الاول نه به قول تالا الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها. خداوند نفس ها و روح ها رو میگیره. کدوم روح ها؟ همه روح ها رو میگیره، همه رو میگیره. بعضی ها رو میگیره حین موتها، یعنی هم در هنگام مرگشون میگیره هم در هنگام خوابشون میگیره. خب این الان جمع شد بین یک حکم که چی باشه؟ توفی گرفتن. ولی الان تقسیم میکنه منتها فیمسک کلتی قبا علیها الموت، اونی که حتم کرده خدا برش مرگو که بمیره، یمسک روحو گرفت دیگه نگرش میداره، دیگه نمیفرستدش، طرف میمیره دیگه، خیلی بودن تو خواب مردن. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اون که هر شب میخوام مصطفی میشیم از قسم دوم دیگه، یرسل الاخرى اون یکی نفس رو میفرسته، میگه تو همه موقت پیش ما بودی برو دیگه، حالا فعلا عجلت نرسیده. بله بله، یعنی بل انفس التي لم تمسن، دو تا شیء ما، نفس موقع مرگ و نفس موقع خوابه، حکم واحدشون توفیه، تقسیمش هم اینه که یکشو میفرسته یکشو نمیفرسته. این و که قول المتنبی هم طولانیه هم توضیح داره. حالا کسی شرح چی رو نداره؟ برقوقی شرح دیوان المتنبی تو نه چون کتاب خونه نی آیا عیوزی داره؟ حالا اینو من توضیح نمیدم، حالا وقتم نیست دیگه، حالا چیه دیگه، حالا بذارید اینو باشه دیگه. چی؟ حالا آدرسش میدم. شاهد تو این لرق ما نسل و القتل ما ولد و نهو ما جمع و نار ما ذروه. من سریع میگم، میگه که این جناب ممدوح که حالا پادشاه نوشتم که بر نواحی خرشنه که یکی از کشور شهرهای رومه مسلط شد، روم و مسیحیا و نصارا به واسطه تسلط این شخص بدبخت شدن، چون رفت اونا رو گرفت و اینا بیچاره شدن. لرقه ما نسل، این لامش لام عاقبته، نسل هم ببینی نکهو، تو بعضی مقادر نکهو، نکهو گرفتن مصداق مای اول زنات، مصداق مای دوم بچه هاست، مصداق مای سوم اموال، مصداق مای چهارم حبوباته، این چیزایی که میکارن تو مزرعه. میگه آنچه که اینا ازدواج کردن باشون، یعنی زنا رو به اسیری گرفتن، اطفال رو کشتند، اموال رو غارت کردند، مزارع هم با آتیش کشیدن. مصداق مای دوم اطفال، مصداق مای سوم اموال، مصداق مای چهارم هم همین چیزایی که میکارن تو مزرعه میکارن. این از این. و نحوه این شعر هم خوندیم، صفحه قبل خوندیم، منتها چرا هم اونجا آورده هم اینجا؟ درسترش همینه که اینجا بیاد، چون جمع مع تقسیم با تقسیم خالی که منافات نداره، که این بیت اونجا شاهد مثال فقط تو بیت دوم بود، تقسیم ما اونجا کارش داشتیم. اینجا اول اومده تأثلب حقی بالقنا و مشایخ جمع کرده تو مشایخ که انهم من طول مل تمث و مردو، همه اینا جنگ دیدن تو این جمع کرده بعد تقسیم کرده، لذا این مثال اونجا نمی آورد همینجا می آورد بهتر بود. ولی غلط نیست اونجا آورده، چون بیت دوم شاهد بر اونجا میشه، اینجا علاوه بر بیت دوم شاهده، مصرع دوم بیت اولم شاهده که حکم واحده، جمع کرده همه اینا گویا مردن و جنگیدن بعد شروع کرده برای تقسیم کرده. اینم آخه بستانی، اونی که اول تقسیم میکنه بر جمع اینه. قوم اذا حاربوا ذروا عدوهم او حاولوا النفع في اشيائهم نفعوا فجیه تلك فيهم غير محدثه ان الخلائق فعلم شرها البدو. میگه یه قومی هستن که موقعی که جنگ میکنن به دشمنانشون ضرر میرسونن، او حاولوا النفع في اشيائهم نفعوا، موقعی که نفع و سود رو قصد میکنن در اشیا، یعنی پیروانشون نفع میرسونن، یعنی وقتی میخوان به پیروانشون نفع برسونن نفع میرسونن، ولی وقتی میخوان جنگ کنن به دشمناشون ضرر میرسونن. این تقسیم شد که یعنی ضرر میرسونن موقع جنگ به دشمنان، نفع میرسونن موقع قصد به دوستان. سجیتون تلک فیهم غیر محدثتن، این یک اخلاقیه در اینها که محدث نیست، جدید نیست، قدیمیه، جدید پدید نیامده، یعنی اینا ریشه داره. به قول ما ان الخلائق، خلائق جمع خلیقه است به معنی همون سجیه، سجایا، سجایا و خلق ها فعلا پاش پای اعتراضی است، قبلا هم خوندیم فعلا شرها البدو، بدع یعنی جدید، بدترین خلق هایی که جدید حاصل بشه. این اینو ما روایت داریم تو میزان الحکمه هم که شر الامور محدثاتها، بدترین امور اون چیزایی که جدید پیش میاد. سنتی خالص اینه که مثلا زمان سنت الله تعالی از زمان قدیم یه سجیه خلق و خویی بوده اون ادامه داشته باشه، یه اخلاق جدید بخواد درست بشه این بدترین چیزه. شاهد تو اینه که اون بیت اول تقسیمه، بیت دوم سجیهتون تلک فیهم غیر محدثه، دوتاشو جمع کرده در سجیه و خلق بودن و خلق جدید و خلق، یعنی خلق قدیمی بودن. السلام علیکم و رحمت الله. شیئن چیه؟